غمش، حتی سیاهی علمش فرق می کند. با پای نیزه روی زمین راه می رود. خورشید کاروان قدمش فرق می کند.
اصلا حسین جنس غمش فرق می کند. این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند. این راه اصلا حسین جنس غمش فرق می کند. این راه پیچ و خمش فرق می کند. این راه پیچ و خمش اینجا جداب همیشه طلب کار می شود. اینجا که آمدی کرمش فرق می کند. اینجا که آمدی کرمش فرق می کند. تنها نه این که جنس غمش رنگ ماتمش. تنها نه این که جنس غمش جنس ماتمش. حتی سیاهی از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش. از نوع ویژگی دعا معلوم می شود حرمش. حالا جا فرق می کند. حرم الله، حرم حرم حسین. کردیام هرچی خواستم سالام. جون هرچی دوست داری ببرم به کربلا. جون هرچی دوست داری منو رد نکرده ایم. هرچی خواستم سالام. جون هرچی دوست داری ببرم به کربلا. آی گداهای ارباب، کرب و بلا همین جاست. حرم قشنگ شاه سینه زنا همین جاست. حرم قشنگ شاه سینه زنا. خوش به حال اونی که چشماش ذکر یه دریاست. روزه ما همیشه زیر کسای زهراست. روزه ما من شبا بعد روزه خواب حرم میبینم. من شبا بعد روزم خواب حرم میبینم. خواب میبینم میام و پای زری
به همینم خوشم.
من شبا بعد روزم خواب حرم میبینم. خواب میبینم میام و پای زری حرم. خواب شب هام حرم، همه رویام حرم، عشق چشمام حرم، حرم حرم، همه رویام.
ما دیر رسیدیم، زمین شاه ندارد. تا لحظه موعود به زنگاه ندارد. در کعبه اگر روح به پرواز درآید، جز کرب و بلا عشق قدمگاه ندارد. بسیار ستاره دارد این قوم جوان مرد، جز حضرت عباس ولی ما ندارد. ما دیر رسیدیم،
دیر رسیدم من، به سمت گودالم خیمه دویدم من شم جلوتر بود دیر رسیدم من آخ سر تو دوا بود ناله کشیدم من سر تو رو بردم دیر رسیدم من عزیز خواهر قریب مادر قریب مادر قریب مادر عزیز خواهر
دارد نی نوایی می شود ناله هایم نی نوایی می شود کوچه ها بوی محرم می دهند تکیه ها تصویری از غم می دهند با خدا عباس وقتی دست داد هر دو دست خیش را از دست داد
باز دارد نی نوایی می شود ناله هایم نی نوایی می شود باز هم تاریخ هم تکرار شد چشم خون ریز فلک بیدار شد ابرها ای ابرها یاری کنی با دو چشم من از آداری کنی
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی
لطفاً توجه کنید این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد
ساعت شهر برای معلولا اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داد
وقتی من شو خونه هستم معلولیت همون بیشتر میدیدم و میگفتم مثلا توانه این کار رو ندارم
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار رو بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت تونستن خودشون رو پیدا کنن دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن
بشین زندگی تو مرور کن خاطرات تو ورق بزن ماجرای آدم ها رو ببین کارهای بزرگ رو دوره کن آخر تمام این راه ها به یه نتیجه میرسی همه چیز بعد از یه اتفاق شروع میشه اتفاق.
اتفاق.
میخوام یه جمله بگم که خیلی وقتا از زبون خیلی ها شنیدی. زندگی یه مسیر پرپیچ و خمه. آره، یه وقتایی میخوای توی راهی حرکت کنی ولی یه موانعی سد راهت پیدا میشن که اصلا خودت هم دلیلشو نمیدونی. بیا یه لحظه بیخیال همه اینا شو، بیا با هم دیگه یه قصه بشنویم. بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیک گوشت رو دستشه، یه مادر، یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوال سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست. باید کاری انجام میداد. باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست. تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید. طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. خلاصه به مانند همون جوانهای قبل انقلاب، اون معیارهایی که در جامعه مطرح بود، من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفاعت بده و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزاده ای شاید شفا بگیره.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیرآمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحات طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. این روزا با تمام سختیاش در حال گذر بود که ضربه نهایی غم به قلب محمد فرود اومد. مرگ مادر و تنهایی محمد. حالا دیگه اون اتفاق افتاده بود.
داشت فضای یه مقدار سیاسی می شد، نزدیک به انقلاب می شدیم. من با خواندن کتاب های مذهبی، اجتماعی، سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمی شه در تن و بدن انسان. به انگیزه این که پزشک بشم ساکم و بستم، بی اون که کسی رو در اون بر آب ها داشته باشم، با یک عزم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره، رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس خوندم. رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم. و خیلی شیرینه، اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از قزوین آینده مطب بزنم که اون مطب به من راه روش سه پیچ داشته باشه. یه صندوق بزنم به دیوار، بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریز توی این صندوق بابت ویزیت پزشک، اما اونقدر بریز به که پزشک گشنه نمونه.
محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش. ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور، خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه، من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم. که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتاً درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تباوت کنم.
محمد مسیرشو انتخاب کرده بود. ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد. اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودشو ارائه داد. طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی. راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده. کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار می‌کنند و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری می‌کنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی می‌بینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. اما مرتاض هندی که دست داره دستشو محدود میکنه، از پی اون محدودیت به متافیزیک دست پیدا میکنه. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپو ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هرچه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هرچه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یک کنی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه برسیم. قربان شما، خدا حافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار شدم.
بلیت فروشی بوده؟
بله، بلیت زم کن بوده. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جزء اولویت‌های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما انشاءالله شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستکارم دلار بدیم به خارجی یا بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیامدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده میکنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه، اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی‌هامون باور کنید. معلولین واقعاً نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشن.
خاطره‌هایی داری از ابتدای معلولیت؟
پدر مادر رو درک می‌کردم تو دوران بچگیام. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقصو داره، می‌نشست شدیداً
گریه می‌کرد.
شدیداً مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشینم تو دانشگاه، خط بریل رو در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی علمی کاربردی بهزیستی غزنی.
خیلی موثر بودی.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر،
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو. کامل باشه که چی؟ چه جوری؟
پیشرفت داشته باشم، همینجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلها رو داشته باشن.
تو این چند دقیقه قصه زندگی سید محمد موسوی رو شنیدی، مردی که اتفاق زندگیش توی کودکی افتاد. ایشون حالا رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توان است، کارآفرین برتر کشور در امر اشتغال زایی، کسی که باور داشت یه اتفاق تلخ فقط یه اتفاق تلخ نیست و معنای این جمله رو در عمل نشون داد.
این عکس زیر 2 سالگی بنده هست، قبل از اینکه بنده مبتلا به فلجی اطفال بشم. و اگر موقعیتی بشه بود دسته بشه این عکس رو من ببینم مثلا.
شاید تو هم تا حالا مثل همه ما فکر کردی که کجا میشه راحتی مطلق رو پیدا کرد، مثلا یه جایی که هیچ دغدغه‌ای نباشه، لازم نباشه به خودت هیچ زحمتی بدی، به چیزی فکر نکنی، هیچ دردی رو حس نکنی و هیچ رنجی برات سخت نباشه. شاید بهترین جواب و صائب تبریزی پیدا کرده. اون معتقده که این لحظه فقط با مرگ امکان پذیره. اونجا که میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
بریم.
رنج چرا ایجاد شده؟ رنج با انسان بودن ما همزاده. ما باید تصمیم بگیریم یا فرشته باشیم یا حیوان یا انسان. اگر ترجیح میدی انسان باشی، انسان یعنی رنج. خداوند متعال انسان رو طوری آفریده که ایجاد ارزش افزوده بکنه، تصرف بکنه، تغییر ایجاد بکنه. اگر به سوی خدا میره به میل خودش بره، اگر تکامل پیدا میکنه با انتخاب خودش باشه. خب انتخاب که خیلی چیز خوبیه. انتخاب، اراده، آزادی برای انتخاب در چه زمانی صورت میگیره؟ بفرمایید. وقتی که شما همش یه علاقه داشته باشی انتخاب معنا نداره. علاقه داری بستنی میخوری، میخوری میری جلو دیگه، مثل بابایی ها که علاقه دارن لف بخورن میخورن میان جلو. چرا اینقدر اعصاب گوسفند راحته؟ آرومه. قیافش رو دیدی چقدر آرومن؟ چرا؟ به چیز دیگه ای علاقه نداره، هوس دیگه ای به سرش نمیزنه. ولی انسان بناس انتخاب بکنه. لازمه انتخابگر بودن انسان که اصل اساسی انسانه اینه که در انسان 2 جور علاقه گذاشته شده باشه.
خب انسان همیشه باید با یه علاقه مبارزه کنه. ارزش تو به اینه. یه وقت علاقه به جاهه، یه وقت علاقه به ماله، یه وقت علاقه به سلامتیه، یه وقت علاقه. اصلا رنج با انسان زاده شده. رضا خدا صریح فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. من انسان رو در رنج آفریدم. شما نظرت چیه؟ ناراحتی